رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و نوروز مبارک شنونده عزیز و گرانقدر. طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. نیروهای روسیه‌گرا با پایگاه‌های اوکراین در قریم حمله کردند. خبرنگار رادیو آزادی را در عراق کشتند. میخائیل ساکاشویلی برای بازپرسی به دادستانی دعوت شد و در تاجیکستان تجلیل نوروز همچنان ادامه دارد. تفصیل خبرها. نیروهای روسیه‌گرا یک پایگاه نیروهای بحری اوکراین را در قریم اشغال کردند. یک ماشین زیرپوش اول در پایگاه بلبک در نزدیکی شهر سیواستوپل را شکسته و از پس آن ماشین یوری تجلی با سرعت وارد پایگاه شده است. کامیرای نظارتی در نزد دروازه نشان می‌داد که چگونه افراد با لباس غیر نظامی وارد پایگاه شدند، ولی بعد چند پیشی کامیرا تاریک شد. بنا به گزارش‌ها در محل حادثه صدای ترکش و تیراندازی شنیده شده است. از این پیش نیروهای روسیه از سربازان پایگاه بلبک خواستند که پایگاه را تسلیم کنند. در غرب قریم حدود 200 افراد مسلح غیر مسلح با پایگاه هوایی شهری نوافیودروفکا حمله کردند. سربازان اوکراینی در قرارگاه‌هایشان کمین گرفته و علیه آنها از بمب‌های دودی استفاده بردند. در شرق اوکراین در شهر دنیسک حدود 5000 نفر با طرفداری از روسیه راهپیمایی کرده و شعار می‌دادند که در آنجا هم برای پیوستن به روسیه رای پرسی برگزار شود. یک سرباز گارد ریاست جمهوری عراق محمد بدوی اوید مدیر دفتر رادیو آزادی در بغداد را کشت. این حادثه روز شنبه در نزدی بنایی که رادیو عراق آزاد بخشی از رادیو آزادی در آن دفتر دارد صورت گرفته است. شاهدان عینی میگویند که میان محمد اوید هنگام عبور ماشینش از نزدی دروازه که پاسبانی میشود درباره حق گذشتن از اینجا با سرباز کرد که او هم در ماشین بود است رد و بدل صورت گرفت و سرباز کرد از نیروی پیشمرگه گارد ریاست جمهوری از تفنگ به سوی محمد اوید تیر انداخت. او را با امر نوری المالکی نخست وزیر عراق بازداشت کردند. محمد اوید 46 ساله که از سال 2004 با تخلص حسن رشید برای رادیو عراق آزاد کار میکرد، همسر و 3 فرزند داشت. مقامات چین عکس‌های نوی ماهواره‌ای پاره‌هایی را تحقیق می‌کنند که ممکن است از هواپیمای ناپدید شده شرکت مالایزیا ایرلاینز باشد. در این باره شومالدین حسین وزیر موقت نقلیات مالایزیا روز شنبه در شهر کوالالومپور خبر داد. روز سوم است که هواپیما و کشتی‌ها از چند کشور جستجوی هواپیمای ناپدید شده را در یکی از گوشه‌های دورافتاده اقیانوس هند ادامه می‌دهند. از این پیشتر استرالیا در هفته گذشته گفت که عکس‌های ماهواره‌ای در همین منطقه 2500 کیلومتر دور از اون کشور واقع شده است. پاره هایی را مشاهده کردند که احتمالاً باقی مانده های هواپیمای بوئینگ 737 باشد. چین میگوید شکست پاره ها را در نزدیکی های همین منطقه مشاهده کردند. هواپیمای بوئینگ با 232 سرنشینش روز 8 مارس از کوالالومپور برخاست و بعد یک ساعت پرواز به سمت پکین به طور اسرارآمیز ناپدید شد. در تاجیکستان تجلیل باشکوهی جشن نوروز ادامه دارد. روز شنبه در دنغره در زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان مراسمی با شرکت 15000 نفر برگزار شد. امام علی رحمان در حضور این مردم گفت که روز یک شنبه در دنغره سنگ اساسی یک کارخانه بزرگ رسندگی را خواهند گذاشت و هم سنگ اساسی یک کارخانه کارکردی نفت را که در ناحیه برای 3500 نفر جای کار مهیا خواهد کرد. در پایتخت در شهر دوشنبه و دیگر گوشه‌های تاجیکستان تجلیل نوروز همچنان ادامه دارد. دادستانی گرجستان از میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق خواسته است که برای بازپرسی درباره چند پرونده جنایی به دادستانی حاضر شود. دادستانی کل گرجستان روز شنبه با نشر بیانیه گفت میخائیل ساکاشویلی باید روز پنج شنبه آینده به حیث شاهد در رابطه با 10 پرونده و از جمله تحقیق مرگ زورب ژوانیا نخست وزیر سابق و یکی از متحدان نزدیک خودی ساکاشویلی بازپرسی شود. رئیس جمهوری سابق گرجستان حالا در کشورش نیست و بعد از خاتمه ریاست جمهوریش در آخر ماه نوامبر در دانشگاه در آمریکا درس میگوید. بعدی به قدرت رسیدن بیدزین ایوانیشویلی میلیاردری گرجی و رقیب ساکاشویلی در سال 2012 علیه 10 نفر از اطرافیان رئیس جمهوری سابق گرجستان با اتهام سوء استفاده از مقام پرونده باز کردند. و در صدمه نقلیاتی در پاکستان 35 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. فلاکت در منطقه هب در ولایت بلوچستان با وقوع پیوسته است. راننده ماشین مودی سوخت این حرکت به سمت مقابل برآمده و به 3 اتوبوس مسافربر برخورده است. شنونده از ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی نقطه org در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
مرکوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و خاطر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
بله، برای پلان شتو و یا لوحه الکترونی هم اپ یا زمینه داریم. رادیو آزادی رو میتونید در اپ استور و یا گوگل پلی نیز پیدا کنید. مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر با شما هستم و امروز در برنامه روسیه میگوید حق دارد به تحریمات اتحادیه اروپا علیه آن کشور پاسخی مناسب بدهد. روشن صابیروف وزیر سابق تاجیک تبار در قرقیزستان میگوید که بی‌گناهیش را ثابت خواهد کرد. تحلیلگران تاجیک گفتند رئیس جمهوری آینده افغانستان نیز باید همکاری با تاجیکستان را رواج بدهد و تجلیل چهارشنبه سوری یکی از آیین‌های باستانی نوروز در تاجیکستان احیا می‌شود. حکومت روسیه قرار اتحادیه اروپا برای اعمال تحریمات نو علیه آن کشور را نادیده گرفتن واقعیت نامید و گفت که حق دارد به این تحریمات عکس العمل نشان بدهد. اتحادیه اروپا روز جمعه بنابر همراه کردن نیم جزیره قریم به قلمرو روسیه 12 شهروند این کشور و اوکراین را از حق سفر و دسترسی به مالکیت و حساب‌های بانکیشان در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه محروم کرد. همین گونه تعداد افراد تحریم شده به 33 نفر رسید. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه گفت کشورش حق دارد به این اقدامات اتحادیه اروپا پاسخ شبه بدهد. در بیانیه دیگری در رابطه با وضع اوکراین و قرار ارسال ناظران بین المللی به آن کشور، وزارت امور خارجه روسیه گفت امیدوار است که این ناظران بر رفع بحران داخلی در اوکراین و خاتمه دادن بر راهزنی گسترده ملت‌گرایان و تمایل های سخت افرادگرایی مساعدت کند. روز جمعه روسیه با 56 عضو دیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا موافقت کرد که گروه از ناظران این سازمان برای 6 ماه اوضاع در اوکراین را نظارت کنند. دانیل بایر نماینده آمریکا در این سازمان گفت ارسال ناظران به اوکراین تا 24 ساعت دیگر شروع می شود. ما خوشحالیم که روسیه در نهایت با همه موافقت کرد که ناظران به اوکراین فرستاده شوند. طوری از سوئیسریا رئیست کننده در سازمان شنیدیم، بر اساس قرار ناظران باید تا 24 ساعت به اوکراین فرستاده شوند، یعنی اولین ناظران تا همین شب یا صبح دیگر در آنجا خواهند بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت ناظران در باره اوضاع امنیتی در سراسر اوکراین اطلاع جمع میکنند، ولی قرار نیست که به قریم بروند. وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه گفت ماموریت ناظران نشان دهنده واقعیت های نو سیاسی و قانونی است و قریم و سواستوپل را در بر نمیگیرد که به بخش از روسیه تبدیل شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با وجود مخالفت کشورهای غربی و تحریمات علیه روسیه سند رسما به کشورش همراه کردن نیم جزیره قریم را امضا کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و پیشتر از اعمال تحریمات تازه اتحادیه اروپا، امریکا نیز تعدادی از مقامات روسیه را به فهرست سیاهش وارد کرد، از جمله از دستیاران اصلی ولادیمیر پوتین را که در اجرای طرحهایش به او زیاد کمک میکنند. کاخ سفید گفته است تحریمات علیه گروه محدودی اطرافیان پوتین تنها آغاز کار است و ممکن است که روسیه برای اشغال قریم تنبیه های سختتر هم ببیند. همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میدهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن علیه منصبداران ارشد روس، سرمایه‌داران نزدیک به ولادیمیر پوتین و بانک روسیه که با مقامات عالی مسکو رابطه ازدواج دارد تحریم ها جاری میکند.
Based on the executive order that I signed in response to Russia's initial intervention.
با تکیه به قرار حکومت که من در پاسخ به دخالت دغلانه روسیه به امور اوکراین امضا کردم، ما بالای منصبداران عالی مقام حکومت روسیه تحریم ها جاری میکنیم. غیر از این، ما علیه دیگر افراد قدرتمند و با نفوذ که به رهبریت روسیه کمک مادی میکنند، همچون بانکی که به این افراد امداد میکند، امروز تحریم ها جاری نمودیم.
As well as a bank that provides material support to these individuals.
کاخ سفید اعلام داشت که در آینده از دیگر گام ها به خاطر مجازات روسیه نیز کار خواهد گرفت. بر پایه تحریم های واشنگتن ورود چند منصبدار والا مقام از جمله رئیس شرکت راه آهن روسیه ولادیمیر یکونین، رئیس شرکت نفتی گنادی تیمچنکا، رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه سرگئی ایوانوف به آمریکا مسدود و دسترسیشان به همه گونه خدمات مالیوی نه فقط در آمریکا بلکه در سرتاسر عالم ناممکن می شود. وزارت مالیه آمریکا در قطار 20 بانک بزرگ علیه بانک روسیه هم تحریم اعمال کرد که آن را در واشنگتن بانک شخصی مقامات ارشد فدراسیون روسیه می خوانند. رئیس بانک یوری کوالچوک هم با فهرست افراد تحریم شده شامل است. از این پیش منصبداران روس با تحریم های اولیه امریکا تمسخر زده گفتند که آنها در امریکا یگان حساب بانکی ندارند و با آن کشور رفتنی هم نیستند. اما تحریم های نو با گفته کاخ سفید به این افراد برای انتقال دادن مبلغ هایشان از یک کشور به کشور دیگری عالم اجازه نخواهند داد. دوکلاس مکنیب وکیل دفاع که مسائل مربوط به تحریم های مالیوی را پژوهش میکند میگوید حتی بانک هایی که با امریکا یگان قرارداد ندارند از همکاری با این افراد تحریم شده خودداری خواهند کرد. یکی از تحریم شده ها گنادی تیمچنکا از صاحبان شرکت خرید و فروش نفت گنور است که قرارگاه اساسیش در ژنو و یک دفتر کاریش در قبرس جایگیر شدند. بر پایه اظهارات شرکت گنور در عرفه تحریم های امریکا گنادی تیمچنکا همه سهمیه هایش را به شریک شویدیش تارم جور ترگنیست فروخته است. باراک اوباما همچنین گفت حکومت امریکا می تواند به دیگر بخش های اقتصاد روسیه نیز تحریم ها جاری کند. نماینده کاخ سفید در تشریح این نکته گفت که از جمله به بخش های انرژی، کارکرد ذخیره ها، مالیه و استخراج معدن های کوهی روسیه هم تحریم ها جاری کرده می شوند. اما همزمان منصبدار والا مقام حکومت امریکا اشاره نمود که از این تحریم ها شاید بعد از تجاوز روسیه به دیگر منطقه های اوکراین کار گرفته شود. در همین حال وکیل دفاع گینیس میگوید که تحریم ها بالای بخش انرژی روسیه نه فقط به شرکت های این کشور بلکه به بازار جهانی آسیب رسانده، برای کشورهای اروپایی که پایبند مواد سوخت روسیه اند مشکل ایجاد خواهند کرد. قرار است که باراک اوباما هفته آینده به اروپا سفر کرده وضع اوکراین را با سران جی 7 یعنی 7 کشور پیشرفته صنعتی عالم بررسی نماید.
همکارم سید قاسمی قیام پورو گزارش میداد. بعد یک آگهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
قرار است تا دو هفته دیگر در افغانستان همسایه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. در انتخابات برای کرسی حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی که دیگر حق شرکت در این کارزار را ندارد 9 نفر رقابت میکنند. از بس که امنیت در افغانستان همیشه بر رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان هم تأثیر گذار است، مسئله انتخابات در کشور همسایه در مطبوعات تاجیکستان زیاد بحث می شود. همکاری ما در دوشنبه گنجینه گنج از چند کارشناس تاجیک پرسید که انتخابات ریاست جمهوری روز 5 اپریل در افغانستان برای آینده تاجیکستان تا چه حد مهم است.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت نتایج انتخابات افغانستان نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام منطقه بسیار مهم است، زیرا در صورت برگزار شدن این انتخابات در فضای آروم و شفاف آن میتواند بهترین انتخاب، بهترین نتیجه برای تاجیکستان باشد. با گفته او در صورت تقلب در انتخابات که روز 5 اپریل شاهدش خواهیم بود، زمینه برای چالش ها و رویارویی های همسیاسی و هم امنیتی را در افغانستان فراهم میکند. قسمی بیگ محمد افسود قطعی نظر از نتیجه های انتخابات و یا برنده آن دولت افغانستان حتما سعی میکند با تاجیکستان رابطه خوب داشته باشد.
قطعی نظر از آن که کدام یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پیروزی میرسد به دلیل سیاست های درستی که از سوی حکومت تاجیکستان تا حال حاضر دنبال شده است، حکومت کابل نگاهی مثبت و روابط حسن همجواری و دوستانه با تاجیکستان خواهد داشت.
رشید غنی عبدالله تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان است، بر آن باور است که اگر انتخابات افغانستان با مذاکره و همدیگر فهمی نیروهای مخالف حکومت کنونی این کشور انجام یابد، آنگاه تاثیرش به تاجیکستان خوب خواهد بود، زیرا در صورت به هم آمدن و سازش کردن همه گونه گروه های مختلف در افغانستان، آن برای بهتر کردن مناسبت های این دو کشور کمک خواهد کرد. از جمله مشکل با جنگسالاران و کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر می تا اندازه حل خود را یابد.
اگر انتخابات تعریف دارد که مثلا نه به هم نزدیک شوی بلکه از هم دور شدن نیروهای داخلی کشور باعث گردد، آنگاه عدم انتظام، عدم استقرار، عدم ثبات همان را ادامه می‌یابد و در این گونه حالت کشور افغانستان غیر مستقر میماند. آنگاه مثلا قضیه استحصال و انتقال مهاجرات کم نمی‌شود و زیاد می‌شود. این البته برای تاجیکستان چندان خوب نیست.
به نظر مقامات تاجیکستان هم امنیت منبعه تاجیکستان از آرام برگزار شدن انتخابات 2014 افغانستان وابستگی دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید برگزار شدن انتخابات خوب و دموکراتیک در افغانستان با منفیت تقویت ثبات در تاجیکستان خواهد بود. عبدالفیض عطایف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان شنبه 22 مارس در صحبت به رادیو زاده افسود برای تاجیکستان از هر زمینه مهم آن است که انتخابات در افغانستان خوب گذرد، اما به سوال آن که پیروزی کدام از داوطلبان کرسی رئیس جمهوری افغانستان میتواند مناسبت دو کشور را بهتر گرداند، جناب عطایف گفت:
اونه که در حقیقت آوازی واقعی مردم افغانستان را به دست میارد و براه دموکراسی و براه حقیقی رئیس جمهوری همین کشوری اذیت کشیده میشود، ما با اون احترام میگذاریم و براه مردم افغانستان احترام میگذاریم.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مردم از میان 10 نامزد رهبر نو کشور را انتخاب میکنند. رئیس کنونی این جمهوری حامد کرزی بعد ادای 2 دوره 5 ساله ریاست دیگر حق شرکت در این انتخابات را ندارد. انتخابات پرزیدنت افغانستان در حال صورت میگیرد که قرار است تا پایان سال روان نیروهای آمریکا و ائتلاف تحت فرمان ناتو از این کشور جنگ زده خارج شود. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
بله، شماره 420-725-037-943. مجله خبری رادیو آزادی است. من تویری سفر با شما. روشن صابیروف وزیر پیشین رشد اجتماعی قرغیزستان میگوید او را ناعادلانه به 5 سال زندان محکوم کردند و اکنون که رها شد برای ثابت کردن عدالت و بیگناهیش مبارزه میبرد. روشن صابیروف تا ماه دکبر سال 2011 یگانه وزیر تاجیک تبار در قرغیزستان بود و او را ماه مارس سال گذشته با گناه رشوه ستانی به زندان محکوم کردند. روز پنجشنبه حکومت قرغیزستان گفت که روشن صابیروف را به مناسبت 65مین سالگرد قبول اعلامیه حقوق بشر عفو کرده است. همکاری ما نور محمد خالزاده بعد از رهایی روشن صابیروف از زندان با او تلفنی صحبت کرد و درباره رهایی و برنامه‌های من بعدش پرسید.
بقدر سیوشنیوا الله خدا за то что он меня даровал на сегодняшний день.
من به خدای متعال سپاس می‌گذارم که من را در این روز به اهل خانواده‌ام، خویشاوندانم، به هموطنانم و انتخاب کنندگانم و دوستانم برگردان. من دیروز 20 مرد از زندان رها شدم و به آزادی برآمدم. هر شخصی که با پرونده من آشناست خوب می‌داند اتهامی که به من وارد کردند کاملا ساخته و تحریک آمیز بود. من را با ماده محکوم کردند که وجود ندارد. امروز این مسئله در پارلمان کشور نیز مطرح شده است، در کمیته پارلمان بررسی شده است. ما امروز پگاندارانی حیوان صفتی داریم که در دادگاه ها و در دادستانی ها کار میکنند. من فکر میکنم که آنها برای چنین جنایت باید به سزای اعمالشان برسند. من برای این و پرزیدنت المازبیگ اتمبایف و به پارلمان مراجعه میکنم. سوال این است که چرا من این کار را میکنم؟
برای آنکه من بر اساس عوف رها شدم. این عوف را پارلمان به تصویب رساند و رئیس جمهور 27 ژانویه سال 2014 در آن امضا گذاشت. با وجود این بعضی مانع‌ها پیش آمد و نمی‌خواستند که من را رها کنند. حتی وقتی که این مسئله در پارلمان بررسی می‌شد، حقوقدانان معتبر و آگاه این مسئله را مطرح کردند که بر اساس ماده در قانون وجود نداشته، یعنی با ماده 310 من را محکوم کردند. این 7 مارس سال 2013 بود. آن وقت این ماده وجود نداشت. آن را 10 آگوست سال 2012 زیر شماره 164 بیکار کرده بودند. منطق این است که من را نادرست و غیر قانونی محکوم به زندان کردند. حالا که ما با شما صحبت میکنیم، در سراسر جهان نوروز را جشن میگیرند. روز نو، سال نو و آغاز نو را. همه آنانی را که من را میدانند و نوروز را جشن میگیرند تبریک میگویم. این روز به آدمان خوشبختی و کامیابی میارد. میخواهم این سال نو بهترین سال باشد و بهترین نتیجه ها به بار آرد.
تشکر جناب صابیروف. سوال دیگر این است که شما را بر اساس عفو رها کردند. این بدان معناست که شما گناهگار بودید و گناه شما را بخشیدند. شما با این حالت راضی هستید؟
بناتی на сегодняшний день комитет жогорку кенеша по судебно-правовым вопросам рассматривал моё заявление.
میدونید تا امروز کمیته جگار که کنیش آی به مساله های دادگاهی و حقوقی عریضه ما را بررسی کرده است و چنین قرار برآورده است. اول صابیروف باید فوراً رها شود و دوم در این قرار آمده است که دادستان ها و دادگاه هایی که حکم نادرست و غیر قانونی صادر کردند با مجازات کشانده شوند. چون این قرار ها را وجود دارد، ولی جانب نیز هست که به این کار مانع ایجاد میکند. به نظرم عدالت پیروز میشود. من بار دیگر تکرار میکنم که گناهگار نبودم. اتهاماتی که به من بار کردن دروغ است. من از این گونه کارها و این گونه فکرها دور بودم. برای همین تورابیک مدیل بکوف نماینده حزب اتمیکن در پارلمان گفت که این اشتباه نهادهای انتظامی است، این اشتباه نظامی دادگاهی است. با وجود آن که دیر شده است، ما باید از صابیروف عذر خواهیم و وی را رها کنیم.
شما باور دارید که در شرایط کنونی نسبت به شما عدالت را برقرار میکنند؟
مبارزه را ادامه میدهم. آنچی را که به من بار کردند نبود و بوده هم نمیتواند. برای عدالت مبارزه میکنم.
برنامه های شما برای آینده چی هست؟
میدانید من تا حال عضو ریاست انجمن مردمان قرقیزستان هستم. همچنین رهبری انجمن تاجیکان قرقیزستان و نام رودکی را به عهده دارم. در قرقیزستان بیشتر از 50,000 تاجیکان خویشاوندان ما زندگی میکنند. ما در اینجا نشریه پیام علتای چاپ میکنیم. در چاپ کتاب ها برای مکتب های تاجیکی کمک میکنیم. در این سمت من فعالیت خود را دوام میدهم. من فکر میکنم که حتما دوباره به پارلمان کشورم برمیگردم و برای وارد آوردن بعض اصلاحات در نظام دادگاهی و دادستانی تلاش میکنم. برای آنکه من همه آن را از داخل دیدم و مشاهده کردم که بی عدالتی های زیاد وجود دارد.
سوال اخیر، بعد از رهایی اولین کارهایی که می خواهید انجام دهید و یا دوست دارید که انجام دهید چی است؟
من امروز با فرزندانم با آیلم خواهم بود. با خویشاوندانم دیداربینی ها داریم. بعد از این به زادگاه هم دیهه جنی عریق ولایت اوش می روم. با مردم ملاقات می کنم. سپس به ناحیه هایی که شبه های انجمن تاجیکان هست سفر می کنم. با آنها ملاقات ها برگزار می کنیم. در جنی عریق محلی هست با نام پراودا که بیشتر از 2000 تاجیکان زندگی می کنند. من در همانجا زاده شدم.
روشن صابیروف وزیر سابق حفظ اجتماعی قرقیزستان و که از رهبران اتحادیه تاجیکان این کشور با رادیو آزادی صحبت میکرد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
به برمیگردیم به تجلیل نوروز در تاجیکستان. در کشور حتی با وجود مخالفت ها در زمان شوروی نوروز را تجلیل میکردند و حالا به تدریج یکی از آیین های قدیمی این جشن زیبا یعنی چهارشنبه سوری احیا می شود. هرچند مردم زیادی در تاجیکستان از این آیین نوروزی خبر ندارند. همکار ما زرنگیز نوروز شاه شاهدی برگزاری چهارشنبه سوری در دوشنبه بود و گزارش فرستاد که همراه می شنویم.
الوپرگ یا چهارشنبه سوری که به عنوان یکی از سنت‌های مهم جشن نوروز شناخته و در چهارشنبه اخیری قبل از نوروز به جا آورده می‌شود، در تاجیکستان هم اخیراً در دایره حلقه‌های مختلف تجلیل شد. یکی از چنین مراسم‌ها شام سه‌شنبه به چهارشنبه با شرکت ده‌ها جوان در باغ غلبه پایتخت برگزار شد. مردم ایرانی تبار دوشنبه یکجا با دوستان تاجیک خود در این باغ گرد گلخن جمع آمده، با آرزو و نیت‌های نیک بر فراز علنگه آتش جهیدند و رسوم چهارشنبه سوری الوپرگ را به جا آوردند. مریم فاقه ناصری، یک پژوهشگر ایرانی در تاجیکستان که نیز در مراسم الوپرگ یا چهارشنبه سوری در دوشنبه شرکت داشت، میگوید با پریدن از بالای علنگه آتش او برای خود و نزدیکانش سال خوب و خوش را آرزو کرد و به این وسیله درد و رنج و غم و غصه را هم از خود دور کرده است.
ما در بگاه روز سه‌شنبه آخر سال چهارشنبه سوری رو برگزار میکنیم. به این مناسبت هست که وقتی هوا گرگومیش میشه، یعنی نزدیکای غروب بگاهی که میشه، چند تا کوپه های آتش درست میکنیم و از روی اون میپریم، تربوزه میشکنیم، آجیل میخوریم، چهارمغز و اینها میخوریم و از روی آتش با فرزندان ما میپریم. بعد به آتش میگیم زردی من از تو، سرخی تو از من، که زردی و غم رو با خودش اون ببره و سرخی آتش و انرژی رو به ما بده.
مریم میگوید مراسم چهارشنبه سوری در همه منطقه های ایران، مخصوصا در منطقه های منسوب به آیین زردشتی با شکوه تجلیل می شود. چهارشنبه سوری یا طور تاجیکان از آن نام میبرند الوپرگ، یکی از آیین های قدیمی عید نوروزی، تا هنوز در برخی از مناطق تاجیکستان هم رعایت می شود. جامعه شناسان تاجیک میگویند حالا این مراسم بیشتر با توبیش و شکل های دیگر و آن هم خیلی محدود جشن گرفته می شود. مثلا در برخی از منطقه های کشور عروس و داماد را در گرد آتش چرخ می زنانند. اما در گذشته بگاه چهارشنبه مردم به خاطر ارزگذاری به نور آفتاب و پاک شدن از گناه و غم و غصه ها غالبا در چهارراه آتش فروزان می نمودند و پیر و جوان آیه های نوروزی بر لب سه مرتبه روی آن می جهید و برابر جهیدن می گفتند زردی رویم را بگیر، سرخی رویت را بده. نفری آخر یک کوزه یا ظرف را که رمزی بدبختی بوده است روی آتش می شکسته است. الهام بابا مالایف، مردم شناسی تاجیک، می گوید به این وسیله گذشتگان باور داشتند که از تمام بیماری ها، ناداری ها، بدبختی ها و گناه های در سال کهن جمع شده خود را پاک می سازند و به آرزوهای خود می رسند. جنابی بابا مالایف می افزاید
مردم آریایی آتش یا علاو را رمزی پاکی می دانستند و آب و خاک و آتش و هوا این نعمت های بودند که پاک داشته می شدند و در آتش باشد مردم آریایی یا خود اجدادان ما بهترین صفت های حیات را می دیدند، از آن جمله گرمی، نور، روشنی، و از بالای آتش به آن خاطر می پریدند که از آنها هر گونه مخلوقات دهشتناک و مانند دیو و جینه دور گردد. این هم باشد از اساطیر آریایی است.
نوروز شناسان میگویند این سنت فلسفی در طول موجودیتش با مخالفت های خرافاتی روبرو بود، ولی از بس که از قرن ها به این طرف با خون و جان مردم پیوند شده بود از بین نرفت، ولی محدود شد. الهام بابا ملایف میگوید حالا اکثر مردم این مراسم را به دین زردشتی ربط میدهند که این اشتباه است.
مردمی ما که اساسا مردمی مسلمان هستند، از همین خاطر چهارشنبه سوری را به دین زردشتی پره شامل دانستند که این فکر میکنم سهو و خطا است، چون که این سنتی نوروزی است و دین هیچ علاقمندی ندارد.
ولی مهری صابری، یک جوان تاجیک هم که در نوروز امسال با دیگر دوستانش گرد گلخن جمع آمده و الوپرگ کرده است، میگوید روی علنگه آتش پریدن او معنی اعتقادش به آتش و باورها نیست. مهری صابری میگوید او فقط به خاطر پوست داشتن عنعنه نیاگان رمضان از روی آتش جهیده و این آیین نوروزی را اجرا کرده است.
به خاطر پوست داشتن عادت‌های پیشینون، به خاطر زنده کردن عادت‌های پیشینون، همین خلاگر بیم که من به این اعتقاد دارم اینطور نیست، اما این عادت‌هایی که از پیش بود رسم پیشینون رو بر جا آوردیم.
فرهنگ‌شناسان میگویند سنت‌های نوروزی فلسفه و اهداف زیبا و نه که دارند که از زندگی و باورهای گذشتگان به ما قصه میکنند. در همین حال مریم پژوهشگر ایرانی که چند سال است مراسم چهارشنبه سوری را در تاجیکستان به جا آورد، میگوید خیلی می‌خواست تا این آیین در دایره وسیع و با دوستان زیادی تاجیکش تجلیل شود، اما با توجه به اون که نه همه مردم در این کشور چهارشنبه سوری یا الوپرگ را چون یک سنت خود لباسی نوروزی قبول دارند، او نتوانست امسال هم این خواهش خود را عملی و دوستان زیادی تاجیکش را به این مراسم دعوت کند. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش زرنگز رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید، چون برنامه‌های نوروزی رادیو آزادی ادامه می‌کند. با ما بمانید.